همچنین خانم ها رونق سفارزاده و حنا عزیزه، دختر جوانی که از مهر و آبان 1386 دستگیر شدن به خاطر صرف این که در فعالیت های حقوق برابر شرکت داشتن، همچنان در زندان سنندج نگه داشتن، نه اجازه میدن به خانوادهشون که با وثیقه آزاد بشه و به امر نه پرونده اینها را به دادگاه میبرن و کما اینکه تو صحبت های قبلی هم اشاره کردیم، اینها مدت هاست یا ماه هاست که وکیل نداشتن و اخیرا آقای دکتر محمد شریف وکالت ایشون رو فکر میکنم یک ماه یا بیشتر قبول کرده و پافشاری اونها باز به نتیجه نمیرسه و قبل از یک هفته فکر میکنم ایشون رو رونق سفارزاده رو دوبار مجددا منتقل کردن و مجددا دو ماه بازداشتشون رو تمدید کردن و خانم عبدی همچنان در اون شرایط به سر میبره و نه به دادگاه، نه اونها به دادگاه برده میشن و نه با وثیقه آزاد میشه و شرایط بسیار سختی رو بر خانواده این دختر جوان و دانشجو تحمیل کردن. همچنین خانم شهلا ظریف‌فر 50 ساله که ایشون جرم دیدن فرزندشون اخیراً از زندان اوین به زندان گوهردشت و باز هم در این بند در کنار زندانیان عادی و شرور قرار دادن و خب این شیوه هایی که لو رفته است و بارها ما روش صحبت کردیم که چرا اینها این کار رو میکنن علارغم اون قانونی که انتخاباتی هم براش قرار میدن که قانون گذاراش بیان، ولی همون قوانین نیم بند رو هم رعایت نمیکنن و یا به قول سعید مرتضوی به حق، البته این یکی رو درست گفته، که شیر قضایی یا قانونی دست خود منه. چنانکه که شما مطلع هستید، سعید مرتضوی دادستان امنیتی زندانهای امنیتی تهرانه که اونا به این اصطلاح ها نمیخوام بگن سیاسی، چه این اصطلاحی رو به کار میبرن و معاونش و تمام نقل و انتقال ها وزارت اطلاعات در هماهنگی با سعید مرتضوی و حسن زارع دهنوی انجام میشه. تمام شرایط زندانیا زیر نظر این فرد، البته توی این سطح من دارم صحبت میکنم، سطوح بالا تصمیمات کی گرفته میشه و چجوری هست اون بماند که وقتی اطلاعات دقیقی باشه در این باره هم صحبت خواهیم کرد. البته خودشون اشاره کردن، خود حسن زارع دهنوی قبلا به مثلا آقای جاوید تهرانی گفته بود که کجا تو چه سطحی تصمیم گرفته میشه در رابطه با زندانیان سیاسی و اونجا گفته بود که خود خامنه ای تصمیم میگیره و عفو داده بود و خلاصه شرایطی رو عین کلمات و جملاتی که قبلا آقای جاوید تهرانی تو یکی از نوشته‌هاش داده بود بیرون و یعنی نکاس یافته بود. این چیزیه که خودشون هم ابا ندارن و میگن منشون دهنده این که سطح تصمیم گیری تو اون سطح و نه در سطح این هاست.
مطمئن
نه. البته این حرف کردم که گفته خود اون هاست، این نه بر مبنای شک و تردید یا تحلیله، ولی چیزی که گفته شده به زندانی ما اینجا داریم نقل و قول میکنیم.
کاملا.
موضوع بعدی بحث ما بحث دانشجویان هست. در حال حاضر تعداد زیادی از دانشجویان در زندان ها به سر میبرن، چه زندان اهواز و چه زندان اوین که ما بدون اونها خواهیم پرداخت، به خصوص زندانی که تا به حال در زندان بند 209 فلواقع باید گفت شکنجهگاه 209، چون که این کلمه هم بی مورد نیست، از اونجایی که هر زندانی که از اونجا آمده بیرون رسمن و علنن و به صورت یا با رسانه ها در تماس بوده و اعلام کرده که اونجا مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته و تا به حال کسی از اونجا خارج نشده که چنین مواردی رو باش مواجه نموده و به این دلیل میبایست به این بند یا به این بندی که وزارت اطلاعات را انداخته شکنجهگاه گفت و نه من. البته نمیدونم شما مطلعید، همه اسامی رو اونجا قلب میکنن، به بند میگن درزگاه، به اتاق شکنجه میگن اتاق فنی،
بله.
به شکنجهگر میگن مسئول بله. فنی. ببینید بله. تمام کلمات رو چگونه دستکاری میکنن و اون کلمات رو از محتوا خارج میکنن.
بله، اعلام واژه ها.
بله. آقای کریمی‌زاده که خب از دانشجویی بودن که تو 16 آذر دستگیر شدن، تحت وحشیانه‌ترین شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفتن، تو سلول های انفرادی مدت های زیادی بودن، اینقدر شکنجه بر اون طاقت فرسا بود که اقدام به خودکشی کرد که منجر به 5 روز بستری شدن تو بهداری زندان بود. و علی‌رغم اینکه اکثر زندانیان آزاد شدن، بیشترین فشار رو ایشون و آقای پیمان پیران در از طریق دانشجویان 16 آذر وارد میکنن. به خصوص تنها کسیه که وثیقه 300 میلیونی برای ایشون تعیین کردن، این در حالی است که خانواده اونها مستاجرن و توان اینه حتی 1/100 این مبلغ رو ندارن. و اینو دقیقا وزارت اطلاعات میدونه، چون که وزارت اطلاعاته که تعیین میکنه این وثیقه رو و به موسوی این بازپرس که عرض کردم نقش بازپرس ها رو قبلا ما بهش پرداختیم. بالاخره بازپرس روی اصول مبنایی کار میکنه، بازپرس نمیتونه شکنجه کنه، نمیتونه توهین کنه به خانواده
بله.
و یا اتهامی رو نسبت بده به عنوان مجرم. نمیتونه با خانواده کسی که هنوز چیزی مشخص نشده رفتار کنه. اهانت های این فرد موسوی که مسئول پرونده دانشجویان شده، تقریبا اکثر دانشجویان پرونده ها دست این هست و در هماهنگی کامل با حداد، نهایتا حداد تصمیم میگیره و نهایت خب حداد هم که به سعید مرتضوی که قبلا صحبت کرده بودیم سر این موضوع
باید.
بارها مادر ایشون رفته بود و گفته بود که من دارایی من اینقدره، آیا میخواهید که من برم اعضای بدنم رو به فروش بذارم تا اینکه فرزندم رو از اونجا آزاد کنم؟ و هدفشون هم همینه که این جوان یا این دانشجو رو در اونجا نگه دارن. و جالب اینه که بازجوی این فرد، البته به اسم مستعار احتمالاً باشه، طوری که اینها نه تنها بازجوی خود زندانیان، بازجوی خانواده ها و مسئول تهدید و فشارهای روانی علیه خانواده هستن، چون اینها با خانواده ها تماس میگیرن، تهدیداتشون به این صورته که نباید با رسانه‌ها در ارتباط باشن، نباید وضعیت فرزندشون رو در اختیار فعالین و بشر قرار داد و در یک کلام در سکوت مطلق و فشار بیشتر و تهدیدهای از اینکه دستگیر میکنیم، نمیدونم اعضای خانوادهتون رو بوده میشه، از بین برده میشه و شرایط مختلفی رو، تهدیدهای سیستماتیک تلفنی علیه اونا. و اینها وقاحت و تا به مرزهای خودشون هم نه محدود نکردن. ببینید خانواده پیران در سوئد زندگی میکنه، اون بازجو از ببین تماس میگیره، 2 بار تماس گرفته و این خانواده رو تو سوئد مورد تحقیق قرار داده که شما اگر همکاری کنید و برید تو رسانه ها از ما و به خصوص از احمدی نژاد دفاع کنید، ما در ازاش فرزندتون رو آزاد میکنیم. در صورتی که فرزندشون تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفته. و یا اینکه ما محل زندگیتون رو میدونیم، ما شماره تلفن، یعنی به منزله تهدیدهای تروریستی این مسئله. و این وقاحت رو به حدی رسوندن که حتی کسایی که در خارج کشورن و از حیطه خودشون دوره، این گونه شکنجه های روحی رو برشون روا میدارن و این گونه تحت فشار قرار میدن. شما در نظر بگید در داخل ایران اینها چه کارا که نمی کنن وقتی خارج کشور. و متاسفانه باید گفت که پناهندگانی که در حریم این کشورها قرار گرفتن، مسئولیت مستقیم حفظ این خانواده و اعضای اونا رو دارن و میبایست در قبال این چنین گستاخی هایی که شکنجه‌گرا میکنن شدیداً برخورد میکردن و رسماً هم برخورد میکردن، چون که تو خاک اونهاست. این نه تنها تعدی علیه اون خانواده است، تعدید خاک اون کشور یا کشوری که درش ساکن هستن. و تا به حال علارغمی که اینها گزارش شده و حتی تو رسانه ها اومده، اقدام جدی نشده. و جالب اینه که همین بازجوی بهروز کریمی زاده به اسم سعید اعتراف میکنه که یک هفته سوئد بوده. حالا جالب اینه که اینها میرن سوئد، چه چیزی رو دنبال میکنن و چه چیزی رو دنبال چه چیزی هستن در اونجا، چه طرح‌ها و برنامه‌هایی دارن. البته خب ما تو رسانه‌ها شنیده بودیم که جاسوسی علیه پناهندگان یا جامعه ایرانی در اونجا، ولی وقتی این خبرها رو میشنوه که یک بازجو، یک شکنجه‌گر، اونم در اون راستا یک هفته میره سوئد و حتی گفته که یک هفته قراره بره یا رفته فرانسه، اینو عیناً بازجوی به خانواده گفته و اینکه اطلاعات موثقی هست که این فرد حداقل یک هفته تو سوئد بوده. و باز هم برای کشورهایی که به هر حال آزاد و دموکراسی درش هست، نباید اجازه بدن یا چنین شکنجه‌گرانی رو تو خاکشون راه بدن، و اگر راه بدن به عنوان جنایتکارهای علیه بشریت میبایست تسکیر و مورد تحت محاکمه بین‌المللی قرار بگیرن که این گونه جنایت ها را علیه دانشجویان روا داشتن.
بله.
بعد موضوع بعدی که هست، موضوع آقای پیرانه که شرایطشون ما در این اثنای صحبت گفتیم که اخیرانشون رو منتقل کردن به بند 350 محل زندانیان سیاسی.
بله.
خب در اثر شکستگی کتف یا پاشون بنا به گفته خانوادهشون شرایط سختی رو داره و اومده وسیله رو تعیین کردن از اونجایی که خانواده اونجا هستن قادر به تامین این وسیله نیستن و همچنان در زندان به سر میبرن و علی رغم آثار شکنجه و ناراحتی جسمی که براشون به وجود اومده.
بله.
زندانی دیگری که هست آقای جواد علی خانی که دکترای دامپزشکی دارن و دانشجوی دکترای دامپزشکی هستن و ایشون آبان ماه 86 دستگیر شدن و خب تحت شکنجه‌های وحشیانه قرار گرفتن و بنا به وقتی خانوادهشون رو دیدن 9 کیلو وزن کم کردن و همچنان در زندان اهواز به سر میبرن و خانوادهشون در کرجن، باید صدها کیلومتر مسافت رو طی کنن و وقتی که با زندانبانا یا دادگاه انقلاب اونجا فردی به نام بارونی بازپرسه که این بنا به گفته خانواده ها قبلا بازجوی وزارت اطلاعات در اهواز بوده و سال گذشته با عنوان بازپرس داره کار میکنه و در شکنجه آقایان حمید قنواتی و این دانشجو و سایر زندانیان سیاسی نقش داشته و داره.
بله.
این فرد برخوردش غیر انسانی با این خانواده و سایر خانواده ها هست و همچنان در بلا تکلیفی قرار داره. البته تو دو دادگاه این رو ایشون رو بردن و هر دو دادگاه حکم اون رو اعلام کردن برای بعد از عید و علارغمی که ایشون وکیلشون آقای دادخواه بوده و خواهان این بوده که با وثیقه ایشون رو آزاد کنن و زمان تشکیل دادگاه مراجعه کنن، ولی موافقت نکردن و همچنان در زندان اهواز به سر میبرن و شرایط بسیار بدی هم برشون حاکمه.
بله.
همچنین سه زندانی دانشجو به نام آقایان احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری.
بله.
که اخیراً دادگاهشون سال گذشته تشکیل شده و همچنان از مشخص کردن وضعیت اونها تفره میرن، چون که مطلع هستین اونها در دادگاه تبرئه شدن و علارغم تبرئه شدن و گذاشتن وثیقه همچنان در زندان به سر میبرن و اونها یادآوری میکنن روی این مسئله که سعید مرتضوی در ابتدای امر گفته بود که شیر قضایی این قضیه یا قانونی این قضیه من هستم، منم که تعیین میکنم. و خب با روند پرونده رو که دنبال میکنم و عیناً الان مشخصه وقتی قاضی تبرئه میکنه، همون قاضی و چه اراده و چه کسی پشت این هست که اون نگه میدارن، الان متوجه میشن که سعید مرتضوی اون حرفی که زده عین واقعیته و همچنان علی فرزندانشون این گونه شرایط رو روا داشتن.
بله، قدرتش از کجا میگیره و از چه میگیره؟
بله، یعنی اینها فقط میشه گفت که انتقام گیریه که اعتراضات دانشجویی بود که در ماه علیه احمدی نژاد تو پلی‌تکنیک بود و این سه دانشجو گروگان اون اعتراضات هستن، اونم در کشوری که خودش میگه که آزادترین کشور جهانه
و فراتر از اون. و واقعا اینا گروگان اون خواست استقلال طلبانه و آزادی خواهانه شونه که با ساختار این نظام نمیخونه و از بالاترین مقام ها مثل رهبریت و مراجع دستور میدن که اینا رو بازداشت نگهشون دارن تا عبرتی بشه برای دیگر جوان.
دقیقا، البته که اینو همین که شما فرمودید اینا گفتن که ما هم از بچه هاتون و هم از خودتون زهر چشم خواهیم گرفت.
بله کاملا،
این سعید مرتضوی این کلمات به خانواده این سه دانشجو و سایر خانواده ها گفته، این چیزی نیست که نه آدم چیز کنه، خودش گفته و خب اثباتم کرده با این حرفایی که زده علیه این سه دانشجو و همچنان ادامه داره. البته این نکته رو باید یادآوری کرد که بابت هر روز موندن این دانشجویان بهای سنگینی، اونایی که فکر میکنن بخوان فشار بیارن یا از آزاری بکنن علی خود دانشجویان و خانواده هست، خواهم پرداخت و میپردازن. حالا بستگی به خودشون داره، آزادی اینها هر روزی که آزاد بشه 10 روز بهاشو کمتر خواهند داد.
دقیقا، نه واقعا بیش از همه احمدی نژاد سازان فرمان و دستور چنین بی قانونی و بی عدالتی و بیدادگری رو میدن.
دقیقا، بلا معنی نداره. بالاخره ببینید خیلی جالبه، من این نکته رو اینجا یادآوری کنم، وقتی به قوه قضاییه برمیگردن میگه که قاضی استقلال داره، خودش میتونه. ما نمیتونیم. ببینید کی داره میگه؟ قوه قضاییه میگه. پس اون دستگاه قوه قضاییه چه کاره است؟ اگر هر کسی مستقل تصمیم میگیره و حرف میزنه، پس چرا باید مردم اون همه هزینه اون ساختمون و کارمند و نمیدونم انواع و اقسام چیزا رو بدن؟ و کجای دنیا چنین چیزی وجود داره که خود فرد بر مبنای شخصی تصمیم
بگیره؟
اینو استقلال باید بهش گفت. اینو عین کلماتی که به خانواده ها گفتن، این جملات به خانواده، به مادر آقای بهروز کریمی زاده گفته وقتی مراجعه کرده به دفتر شاهرودی، اونجا چنین حرفی بزدن که ما دخالت نمیتونی بکنیم در حکم قاضی، قاضی مستقله.
مطمئنن همواره دروغ میگن. آدم متاسفه که با این همه آدم پلید و دروغگو در روه، اگر استقلال رأی هست قاضی حکم تبرئه این سه دانشجو رو داده، پس به چه دلیل که همچنان در زندان هست؟ کی باید پاسخ؟
دقیقاً، یعنی تناقض و قشنگ آدم میتونه جاهای مختلف. حالا جالب اینه که این همه اینها اونجایی که باید اجرا بشه سکوته، اونجایی که نباید اجرا بشه میگن مستقله، یعنی خودش تصمیم، چون که اونجایی که فشار میاره اونجا مستقله که بیشترین فشارها رو وارد کنه، بیشترین به بیقانونی و غیر انسانی عمل کردن، منظورشون اینه.
دقیقا،
اونجا داره یک جنایتی در حق این دانشجو مرتکب میشه، اونجا مستقله که اون کارها رو انجام بده و الا معنی و مفهومی نداره. وقتی کسی شکایت میکنه همیشه مبنا رو میذارن که یک اتفاق افتاده، ابتدا تحقیق میکنن و بعد از تحقیقاتشون جواب میدن، نه در جا چنین جوابهایی که البته سیستماتیکه. یکی از شیوه های اینها اینه که سعی میکنن هر کسی شونه خالی کنه از این مسئله، بندازه گردن اون یکی، در صورتی که همه اونها دستور دهنده و مجریان این کارن، منتها این سعی میکنه بگه اون کار کرد و اون یکی بگه این کار این کار کرد. مگه میشه رئیس قوه قضاییه باشی و نتونی کار رو انجام بدی؟ اگر نمیتونی پس اونجا نشستن و در اون اونجا قرار گرفتن چه معنی و مفهومی داره؟ خب میتونی استعفا بدی کسی دیگه رو جاش قضیه رو بگیره. اگر هم فرض رو بر این بذاریم که واقعا چنین چیزی وجود داره که امکان از محالاته، منتها ما اینو که ردیابی میکنیم قشنگ تو دادگاه انقلاب هست، تو زندان ها هست و بعدش هم برمیگرده به قوه قضاییش، باز همین مسئله رو مطرح میکنه با به خانواده هایی که فی الواقع جایی نیست که دادخواهی کنن، جایی نیست که بیقانونی رو مطرح کنن، جایی نیست که این همه ظلم و ستم سیستماتیک رو عنوان کنن و جز این که تهدید، تحقیر، فشار و انواع و اقسام برخوردهای غیر انسانی و ناشایست رو علیه اونا به کار بردن.
آره کاملا متاسفم.